محصول فرنگی تولید بکنن دقت بیشتری صورت بگیره. و من عذرخواهی میکنم برای صدای اول صبح،
اختیار دارید، سپاسگزارم.
بیشتر دیده بشه و عمل بشه بهش. اما خب تو موضوع فرزندآوری هم ما هی در یکی دو دهه اخیر، حتی پس از اینکه حضرت آقا به این موضوع اشاره کردن که موضوع جمعیتی باید تبدیل به یک موضوع مورد وفاق درباره تغییرش بشه و ما باید یک تغییر ریلی و تغییر مسیری در این زمینه داشته باشیم، آنچنان نمی‌بینیم که در همین مسائل فرهنگی این موضوع چه توسط کسانی که تولید کنندش هستن چه در خود مسائل فرهنگی دیده بشه. اینجاست که ما مسئله فرهنگی پیدا میکنیم. مسئله فرهنگی جاییه که ما نتونستیم همه ابعاد تبلور یک موضوع رو در فضای جامعه با هم همنوا بکنیم و همینجاست که خب این شکاف فرهنگی و مسئله فرهنگی به وجود میاد.
و بر اساس آنچه که فرمودید، خب ما باید بریم سراغ یک سری چارچوبه ها. این چارچوبه هایی که هم رفتار ما رو مشخص میکنه، هم باز میپردازه به اون الزامات و باید هایی که نباید ازش عدول کرد. این باید ها رو بفرمایید که تو کدوم حوزه ها بیشتر خودش رو نشون میده، نمود پیدا میکنه.
آقای دکتر شاید من فکر میکنم که الزامات و باید ها رو باید از فضای غیر رسمی و البته توسط افراد رسمی شروع بکنیم. یعنی چشممون رو به موضوعاتی که میتونن این وفاق رو، این همنوایی و یک نواختی فرهنگی به وجود بیارن نبندیم، نگیم حالا اینجا اشکال نداره، حالا اونجا بگذاریم، حالا این که مسئله این، حالا این یه ذره اتفاق افتاده، حالا مگه با این یه ذره بقیه مسائل حل میشه؟ من اشاره مشخص میکنم به این جمله که بسیار باب شده در هم در فضای عمومی جامعه ما، هم بین بعضی از خواص که میگن که حالا مگه مسئله مملکت با همین یه موضوع حل میشه؟ بله، مسئله مملکت با همین تک تک موضوعات که ما بتوانیم هم نواش بکنیم حل میشه. این در فضای غیر رسمی اگر اتفاق بیفته، اگر روزی در شرایطی ما قانون سلبی یا ایجابی درباره یک موضوعی هم داشته باشیم در جایی که خلأ داریم، مردم بسیارش استقبال میکنن و همراهش میشن و در واقع قانون فقط به رفتار معمول مردم شاکله میده. اما این مردم که دارم میگم فقط مردم عام نیستن، در واقع همه باید درباره اون چیزی که فکر میکنیم نیاز فرهنگی جامعه‌مونه با دقت، با صلابت، بدون چشم پوشی پیش برن و فکر کنیم که حالا یکی دو دهه رو در بعضی زمینه ها کمتر کار کردیم، عقب ماندگی هایی داشتیم از دست دیم، اما حداقل یک دهه آینده رو برای بچه هایی که امروز 10 ساله هستن و بعد 20 ساله میشن کارهایی انجام بدیم که وقتی در برای یک موضوع فرهنگی باشون صحبت میکنیم دونه دونه بتونن تبلور رو در جاهای مختلف جامعه ببینن، در جامعه، در مدرسه، در دانشگاه، در محل کارشون، در فضای سیاسی، فضای فرهنگی، فضای روابط بین المللمون. وقتی بچه ها این همنوایی رو ببینن خودشون به عامل و فعال اون موضوع فرهنگی تبدیل میشه.
الان ذهن ما درگیر یک سری سوالات حالا بگیم متفاوت تری شد. شما توی فرمایشاتون اشاره داشتید به فضای غیر رسمی که از قضا نیروهای رسمی و متخصص ما توی این حوزه باید فعال باشند. این نشون میده پس حوزه فرهنگ رو ما باید به یک نحو متفاوتی نگاهش بکنیم. این که قدیم میگفتن کار رو باید به کاردان سپرد، این که ما باید چه کسانی رو توی این حوزه یا صاحب سمت و مسئولیت کنیم یا اینکه نه صاحب سمت و مسئولیت ها مشخص هستن در حوزه کلان حکمرانی فرهنگی ما، هم سیاستگزار کلان فرهنگی ما که تصور بنده بر این هستش که فرا قدرتی و فرا قوایی هست هم تشکیل شده، داره سیاستگزاریش رو به نحو احسن انجام میده. اما بیایم طلاق اجرا، توی اجرا باید نگاه بکنیم. این رو نمیتونیم ندیده بگیریم از یک سری عنصرهای خاص جامعه شناسانه، واژه‌های خاصی مثل ارزش، مثل هنجار، مثل فرهنگ، مثل تبادل فرهنگ، مثل انتقال فرهنگ نسلی. همه اینها ما رو میرسونه به اون نکته که شما فرمودید، باید نیروهای متخصص و رسمی ما تو این حوزه وارد عمل بشن. حالا فضای غیر رسمی ما رو، فضای مجازی ما یا هر فضای دیگه که عنوانش هست، الان موضوع سوال ما نیست، رو در دست بگیرن. الان بس سوال اینجاست، ما با یک همچین حکمران فرهنگی روبرو هستیم که از قضا قانون‌هاش هم قانون‌های خوبی هست، قانون‌های جامعی هست، همه جا رو هم دیده. پس کجا رو یا ندیدیم یا باید بیشتر ببینیم و بهش توجه کنیم؟
اول چون من میخوام با جرأت و جسارت بگم که ما در لایه میانی دوچار اندفی دوگانگی هستیم. مثال میزنم، شما با من که دارید صحبت میکنید، من درباره چیزی که حرف میزنم لازم هست که خودم عامل بهش باشم. اگر من عامل به این نباشم، چه به صورت وضعی، چه به صورت خودآگاه، چه ناخودآگاه، جامعه از منی که دارم این حرف رو میزنم نمیپذیران چیزی که دارم میگم. این دوگانگی یه جاهایی که ما فکر کردیم عرصه فعل فرهنگیمون با عرصه فعل شخصیمون و فضای شخصیمون متفاوت هست. من نمیتونم در فضای جامعه یک حرف رو بزنم و یک ظاهر داشته باشم، یک مسیر داشته باشم، بعد در فضای شخصی خودم طور دیگه ای عمل بکنم. یعنی فضای کنش فرهنگی و سیاسی ما به لحاظ اجتماعی و فرهنگی در کلان جامعه نمیتونه طور دیگه ای باشه، اما در دل من، در نهان من حرف دیگه ای زده بشه. اینجا ما هیچ اثری نخواهیم دید و شاید این حرف ها به نظر بعضی دوستان بیاد که خب خارج فضا علمی و این هاست، وقتی یک چیزی در جامعه به لحاظ رسمی داره کار میکنه حتما کار میکنه. نه، در فضای اخلاقی جامعه ما نیاز به این هست که این دو بر هم منطبق بشن. کسانی که مسئول چیزی هستن خودشون حتما عامل به اون باشن، کسی که درباره چیزی حرف میزند عامل به اون باشن. من نمیدونم درباره اهمیت صبح زود از خواب بیدار شدن حرف بزنم برای فرض کنید شاگردانی در مدرسه، اما خودم صبح زود بیدار نشم. این رو مثال خیلی معمول صبح زود برنامه شما عرض کردم. این خیلی مهمه. ما این بخش رو فکر میکنم که توش خلل در سالهای اخیر داشتیم و کسانی کنار اومدن با این موضوع که نه، عرصه اجتماع یک عرصه دیگه است، عرصه شخصی که عرصه دیگه است. من اگر 24 ساعته عامل به آن چیزی که فکر میکنم نباشم، نمیتوانم در ساعاتی که دارم با فضای جامعه ارتباط برقرار میکنم اثرگذاری صحیحی داشته باشم و به تدریج اتفاقا به جای اینکه این فضاها رو به هم نزدیک بکنم هی هم دورتر میکنم، چون دیده میشه و فهمیده میشه که این حرفا با این عملها فرق میکنن. من نمیتونم درباره قناعت صحبت بکنم اما یک فرد اهل اسراف باشم و این کاملا در فضای زندگی من، در فضای شخصی من دیده میشه توسط افراد. ما درباره این ارزش ها اگر حرف میزنیم جز با عمل در موردشون نمیتونیم فضای جامعه رو تغییر بدیم.
نکته خوبی رو اشاره کردید. الان اون سوال قدیمی که به موازات همون مرغ و تخم مرغ همیشه سوال فلسفی میپرسن، الان باید این سوال رو پرسید شاید که این نکاتی که شما فرمودید، لایه میانی مدیران تو حوزه فرهنگ، تو حوزه ارزش، هنجار و بعد تبدیل شدن به مقوله فرهنگ و باز تولیدش و انتقال نسلی، این سوال وجود میاد با این نکته که شما فرمودید ما اعمال فرهنگ رو باید از بالا به پایین ببینیم، از پایین به بالا ببینیم؟ کدومی که از این دو مورد رو بیشتر شما مد نظر دارید از باب این که بتونیم تبدیلش کنیم؟ یک فرق نمیکنه، یک رفتاری رو به یک رویه، به یک عرف، به یک ارزش مورد پسند همگان که اون ارزش مورد پسند همگان هنجار آفرینی میشه و بر اساس اون هنجار آفرینی میریم سراغ یک موضوعی کلانی به اسم فرهنگ. طبیعتا دهه ها این موضوعی که عرض کردم، این نقشه رایی که عرض کردم زمان میبره، اما اون سوال اینجاست که توی این چرخه‌ای که داریم ترسیم میکنیم نگاه بالا به پایین هست، پایین به بالا هست، کجا رو باید ببینیم؟
آقای دکتر، من لایه میانی جامعه رو بسیار سیال میبینم، از این جهت که لایه میانی منظور ازش هر کسی هست که در جای اثرگذاره و کاری در دست داره، فرقی نمیکنه در چه سطح کلان یا سطح جزء جامعه باشه. یعنی اون کاسبی که در مغازه داره چیزی رو میفروشه به یک مشتری، اون هم از نظر من لایه میانیه. یک مدیر فرهنگی، یک مدیر اقتصادی در یک وزارتخونه هم لایه میانیه که باید کاری رو اجرایی بکنه. هر آن کسی که باید چیز رو کس دیگه ای نشون بده و این نشون دادن باید مطابق با فکرش و عملش دیده بشه، این لایه میانی رو بر ما تعریف میکنه. بنابراین توی همچین تعریفی دیگه فضای بالا به پایینی وجود نداره. تمام آحاد جامعه در هر فضایی که هستن نسبت به کس دیگه ممکن است بالا یا پایین تر باشن به لحاظ نقش اجتماعی، اما همه به نحوی در لایه میانی قرار میگن. لایه میانی یک درجه شاید پایین تر از قانون و یک درجه بالاتر از ناهنجاریه.
این تأثیری تو سطح کنششون نداره؟
بله،
این تأثیری تو سطح کنششون نداره، این جایگاهی که شما فرمودید، تعیین جایگاه یا اینکه به هر حال خیلی جایگاه رو بهش نپردازیم، آیا تأثیری تو میزان کنشگری اون لایه یا اون
حتما که بسیار اثرگذاره. ولی میخوام بگم که مثل نقطه های بسیار ریز یک نقاشی میمونه و ما اگر حتی یک نقطه رو برداریم اون نقاشی ناقصه. بله ممکنه بعضی رنگ ها، بعضی نقطه ها، بعضی طرح ها در این نقاشی اثر بیشتر، جلوه بیشتری دارن که اونها رو ما باید دقیق‌تر ببینیم. اما همه به قدر خودمون مسئول هستیم. در واقع کسی که در فضای کلان جامعه، در فضای اجرایی مدیریتی قرار میگیره بسیار مسئولیت بیشتری داره. اما همه عاد جامعه باید مسئول همون چیزی که طلب میکنن. حتی ما گاهی از در فضای عمومی جامعه میبینیم که نظم طلب میشه، اما من رانندهی که پشت فرمون نشستم خودم رو رعایت نمیکنم. پس چطور انتظار یک شهر آرام، یک شهر مرتب، یک شهر بدون استراب رو دارم؟ این جاییه که میگم با همین مثالی که زدم، خب قانون برای فضای نظم رفت و آمد شهری دیده شده، اما از یک جایی به بعد خب همه باید بهش عمل بکنیم.
چه
مدیری که داره از این قانون به عنوان مهمترین جایی که خودش مسئولیت گرفته استفاده میکنه، چه مردم و شهروندانی که دارن زیر این قانون از فضای شهری استفاده میکنن، همه به نحوی مسئول این هستن و بر دوش هم انداختن و به نحوی مسائل رو ندیدن مسئله ما رو حل نمیکنه. اگر یک مدیر هستیم، یک معلم هستیم، یک کاسب هستیم، یک شهروند معمولی مثل یک دانشجو هستیم، همه مسئولیم که سهم خودمون رو ایفا بکنیم. این یکی از مهمترین مؤلفه هایی که مسئله فرهنگی امروز ما رو میتونه به سمت حل شدن ببره. اون وقت تازه میتونیم نقاط ضعفمون رو، نقاط خلأ رو که ممکنه نقاط خلأ قانونی هم حتی داشته باشیم، طلب بکنیم و بفهمیمشون. در فضایی که ما به لایه اول قانون به دقت عمل نمی‌کنیم، به لایه‌های بعدی قانون و نیازهامون هم نمی‌تونیم برسیم.
متشکرم، سپاسگزارم از توضیحاتتون، از آنچه که بیان کردید به صورت دقیق و مشکافانه سپاسگزاریم. آرزوی موفقیت داریم، امیدواریم که آنچه که به عنوان نیازها و الزامات فرهنگی جامعه ما هست هم درست دیده بشن، هم بهش پرداخته بشه، همین الزاماتی که شما فرمودید رو بتونیم به نحوی تبیین کنیم که همه هم بهش مقید بشیم و افق‌هایی که مد نظر داریم بهش دست پیدا کنیم. سپاسگزارم.
ان شاء الله. ممنونم.
آرزوی موفقیت داریم. سپاسگزارم. سرکار خانم فخریان لنگ
بودید.
خدا نگهدار. اما بررسی مسائل منطقه‌ای، رخدادهایی که در منطقه در حال وقوع هست و همصحبتی با میهمان ارجمند و متخصصمون در حوزه مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی، جناب آقای دکتر رحمانی ساعد، کارشناس ارشد مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم آقای دکتر هاشمی، در خدمتتون هستم.
باعث افتخار، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. متشکرم از حضورتون. در حوزه رخدادهای منطقه‌ای یک سری اخبار جدید و تازه هست. این اخبار رو که مرور میکنیم احتیاج به حتما به یک تحلیل داره یا احتیاج به این داره که به روی اون یک نگاه متفاوتی باشه. میخوایم این نگاه ها رو با شما در میون بگذاریم. اول از همه بحث درگیری در شمال مناطق اشغالی هست، جنوب لبنان هست، که این درگیری ها شاید ما رو برسونه به تغییر مؤلفه هایی که بر شکلگیری فضای آینده منطقه هست. نکته بعدی بحث نقش آفرینی دیوان بین‌المللی دادگستری کیفری هست که این سوال رو به وجود میاره که این پررنگ شدن نقش ها و این کشورهایی که دارن مشارکت میکنن تو این حوزه آیا قرار هست آینده متفاوتی رو برای ما رقم بزنه؟ مشخصا درباره دستور توقف عملیات در رفح سوال میکنیم از شما. آیا این رو شما به فال نیک میگیرید؟ آیا این رو یک نقش آفرینی مثبت تلقی میفرمایید؟
یه نکته ای رو من خدمتتون عرض کنم. یه هدفی رو رژیم سنتی از ابتدا اعلام کرده و اون از بین بردن حماس هست. امروز همه شاهدن که حماس یعنی کل مردم فلسطین و این به این معناست که از بین بردنی نیست این مسئله. خب این باعث شده که هم در واقع نهادهای بین‌المللی، هم کشورها و هم خود رژیم صهیونیستی با یک واقعیت روبرو بشن که این جنگ و این درگیری به این شکلی که اونها میخوان نمیتونه خاتمه پیدا کنه. در واقع من این رو این شکلی تعبیر میکنم که غرب به این نتیجه رسیده است که حمایت همه جانبه از اسرائیل و از رژیم صهیونیستی با این ترتیبات قبلی دیگه شدنی نیست و این هر چقدر جلوتر میره به ضرر اون نهادهای بین‌المللی است که قرار هست اتفاقا برای غرب در آینده نقش آفرینی بکنن برای اون شعارهایی است که اینها میدن و به ضرر اون شعارهاست. دیگه حقوق بشر معنادار نیست به اون معنایی که قبلا غرب ازش استفاده میکرده و موارد دیگه. در نهایت خب ما قبلا هم توی توضیحاتمون خدمت شنوندگان عزیز اعلام کردیم که رفح یکی از خط قرمزهای در واقع فلسطین و مقاومت هست. خب گفتیم هم که ما دو تا خط قرمز داریم که میتونه جنگ رو به سمت جنگ جهانی و به جنگ منطقی پیش ببره. گفتیم تهدید وجودی در واقع فلسطین و تهدید وجودی برای رژیم صهیونیستی. رفح اون خط قرمزی است که میتونه تهدید وجودی رو برای فلسطین در واقع به واقعیت بفهمه. خب این چه اتفاقی افتاد؟ با حملات خیلی در واقع پراکنده‌ای که رژیم صهیونیستی انجام داد، یک در واقع به نظر میرسه که زورآزمایی انجام داد در رفح. خب شما می‌دیدید به تناسبش در شمال، در جبهه شمالی به شدت حملات حزب الله دقیق‌تر و هماهنگ‌تر انجام شد و ایلات به شدت توسط مقاومت عراق مورد هدف قرار گرفت. از یک طرف دیگه هم خب یه سری تحرکات یمنی‌ها در منطقه در واقع دریایی به شدت افزایش پیدا کرد. این یه پیام خیلی مشخصی به رژیم صهیونیستی داده که خب رفح یه خط قرمز جبهه مقاومت است. یعنی ممکنه جبهه مقاومت به صورت گسترده وارد این مسئله بشه که اصلا به نفع رژیم صهیونیستی نیست. در چند تا اتفاق دیگه هم افتاده که حالا خوبه که شنوندگان عزیز ما بدانند. ما این چند روزی که خب درگیر مراسمات و در واقع سوگواری برای رئیس جمهور شهید و همراهانشون بودیم، اتفاقاتی خوبی برای در واقع جبهه فلسطین افتاده و اونم این است که سه تا کشور اروپایی، نروژ، اسپانیا و ایرلند در واقع تشکیل دولت فلسطینی رو ازش حمایت کردن و به رسمیت شناختن. خیلی جالب، من اخبار که دنبال میکردم سه یکی از سناتورهای در واقع یهودی آمریکایی داره از دیوان بین‌المللی که کیفری در واقع برای صدور حکم بازداشت سران رژیم صهیونیستی حمایت می‌کنه، آقای برنی سندرز هست که ایشون میگه. خیلی جالب‌تر از این، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یکی از نکاتی گفته بود این بود که هر بار از فلسطین حمایت شود اسرائیل میگوید یهودی دیدید. این نشون میده که در واقع مسئله رژیم صهیونیستی داره تبدیل میشه به مسئله نتانیاهو و فلسطین و وجود نتانیاهو و این دارن در واقع عبور میکنن به نظر من کشور غربی از این مهلکه‌ای که نتانیاهو در واقع برای غرب ایجاد کرده. دیشب هم اخباری در روزنامه کان در واقع رژیم صهیونیستی که در اون منطقه فعال هست در واقع به بیرون درد کرد و مسئله این بود که ظاهراً یک جلسه در قطر هست که در واقع رهبران سازمان اطلاعاتی کشورهای آمریکا و رژیم صهیونیستی و امیر قطر و چند نفر از نفر دیگه‌ای که تو این حوزه در واقع آتش بس فعال هستند اونجا جلسه داشتن و در تلاش میکنن که اینو به سمت آتش بس ببرن. کما اینکه در خود کابینه جنگی که الان تشکیل داده رژیم صهیونیستی تقریبا دو سوم از اون کسانی که در این کابینه هستن از جمله رئیس شاباک و رئیس موساد و وزیر جنگ و مواد مثل این به دنبال صلح هستن و اعلام هم کردن که ما دنبال آتش بس هستیم و بتونیم به نحوی در واقع با این کار رو بتونیم انجام بدیم. نکته ای هست این است که رفح یک کارتی بود در اختیار در واقع رژیم صهیونیستی، البته اونا اینجوری فکر می‌کردن که بتوانند در مقابل آنچه که مقاومت میخواهد بتوانند امتیاز بیشتری بگیرند، یعنی این شروط مقاومت رو بتوانند پس بزنند. ولی نکته‌ای که اتفاق افتاد اینجا و تو همین چند روز هم اتفاقا خیلی شدید اتفاق افتاد این بود که این با تحرکاتی که حزب الله انجام داد، مقاومت عراق انجام داد و یمنی ها انجام دادن، عملا این کارت بازی دیگه ارزش خودش از دست داد. یعنی اونها با فشار به رفح تلاش میکردن که مقاومت رو مجبور کنن که با شرایطی که رژیم صهیونیستی داره اعلام میکنه در واقع آتش بس اتفاق بیفته، ولی مقاومت نشون داد که دستش خالی نیست و میتواند در مقابل فشاری که اونها میارن به رفح، اینها هم فشارهایی بیارن در جبهه شمالی و در جبهه جنوبی. حتی خب شما گردانه القصوام رو میبینید که دارن به شدت اونجا کمین هایی میذارن و نیروهایی که وارد رفح میخوان بشن خب مورد هجمه قرار میده. در نهایت به نظر من ما همینطور که قبلا هم گفتیم به سمت سازش پیش خواهیم رفت، اما این که این سازش کی دقیقا اتفاق بیفته و به چه هزینه ای، این خب یکی از مسائل است که اتفاقات بعدی مشخص.
و البته بعد از اینکه با چه هزینه هایی، با چه منافعی، با چه دورنمایی، هم موضوع سوال ما انشاءالله در برنامه آینده خواهد بود. وعده میگیرم که حتما توی قسمت ها و بخش های بعدی روزهای آینده حتما با حضرت عالی هم صحبت بشیم درباره این صلح و آتش بس احتمالی و منافعی که داره و البته اطرافش با حضرت عالی هم صحبت بشیم. سپاسگزارم دکتر. آرزوی موفقیت داریم. صحبتتون بخیر. خدا نگهدارتون.
موفق باشید.
روی خط ارتباطی میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر فلاح‌زاده، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر مسائل فرهنگی و اجتماعی. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم.
صبح حضرت عالی بخیر. سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید.
سلامت باشید. بزرگواری.
متشکرم. ما در روزهای پیش رو و مدیریت‌های مناسک پیش رو، اعمال حج، روزهای به هر حال پرشکوه برگزاری مراسم حج رو در پیش داریم. درباره مدیریت ها از با سازمان هم صحبت شدیم، شنیده ایم، اما درباره ابعاد مختلف، درباره استفاده هایی که میشه کرد، درباره نوع نگاهی که باید بر حکمران فرهنگی ما باشه و البته قاطبه مردم میخوایم با حضرت عالی هم صحبت بشیم. روزهای پیش رو چگونه باید دید؟
خواهش میکنم. منم از سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. خب حج از اون مقوله های چند وجهیه. هر شود که حج رو از ابعاد مختلف میتونیم ما بررسی کنیم. یکی از بعد کارکردهای حج، دو از حیث اینکه خانه ها دستن در کاران حج در اونجا چه میکنن و چه باید بکنن، که صحنه بین المللی حج و به نوعی در واقع دیدگاه های حجاج در ایام حج، خصوصا با توجه به رصدهایی که در سال گذشته در سالهای گذشته صورت گرفته. حج از اون عباداتی است که در واقع منحصر به فرده، یعنی مهمترین عبادت جمع‌گرایی است که در بقیه عبادت ها به این گونه کمتر داره. شما نماز جماعت که می‌بینید در این حال از یک محله است، از یک شهره، حتی اکثر ممکنه که از یک کشور باشه. ولی حج از اون عرشبت که عبادت های جمع‌گرایی است که از کل جهان اسلام درش حضور دارن و از طرفی در واقع ملیت های مختلف، رنگ های مختلف و همچنین مذاهب مختلف، مهمترین شبکه ارتباطی رو شما در حج می‌بینید. یعنی تو حوزه ارتباطات و تعاملات که نقل و انتقال صورت میگیره، پیام ها منتقل میشه، شما حجم مهمترین شبکه ارتباطی میتونید حساب تعریف کنید. از طرفی در واقع حج از منظر امام و رهبری، اتحاد امت اسلامی در مقابل کفر، ذل، استکبار، عصبت، دشمن شناسی و شناخت توطئه‌های عصبت دشمنان اسلام، همون بحث براءت و اشداء علی الکفار و اینها که مطرح میشه. عصبت خدمت شما که باز نگاه و رویکرد پراسرزمینی در بین احاد حساب مسلمین، و اینکه مسلمان ها احتمال داشته باشن به حل مسائل دیگران، عرصبت مسئله بازار مسلمی، عرصبت خدمت شما، و در شرایط فعلی که به یک نوعی دشمن به تمامه در مقابل به حساب اسلام قرار گرفته و شما یهود یعنی صهیونیست رو دارید میبینید که در مقابل عرصبت خدمت شما که مسلمان ها قرار گرفته، تو این بستر باید حج رو تجزیه و تحلیل کرد. یه مقدمه بود که من عرض کردم، حالا شما سوالاتتون بفرمایید. من
خواهش می‌کنم توی همین حوزه، همین نکاتی که فرمودید، طبیعتاً باید ما نوع نگاهمون رو هم ای بسا و یا زاویه نگاهمون رو یا تغییر بدیم یا تنظیم مجدد بکنیم. از چه باب؟ از باب این که این مناسک علاوه بر عبادی بودن میتونه اثرگذار تو حوزه‌های کلان سیاسی هم باشه، علاوه بر عبادی بودن میتونه به صورت شخصی هم افراد رو ارتقا بده تو حوزه‌های مختلف. این که ما به چه شکل حج رو نگاه بکنیم، یک حاجی یا یک حاجیه در پس این رفت آمد قرار هست چه تغییری بکنه، قرار هست چه چیزی رو به دست بیاره، قرار هست آیا ارتقا پیدا کنه، آیا در حوزه مقام انسانی خودش آیا باید یک سری تدبیرهای جدید، آیا باید یک سری تفکرات جدید رو بارگذاری کنه در بازگشتش. اینها باز ما رو میرسونه به این همون ذات تنظیم نگاه، تنظیم زاویه دیدی که با حضرتانی میخواییم در میون بگذاریم.
خواهش میکنم. هر شبت که این نکات شما مطرح کردید نکات بسیار مهمیه و چند سوال از دل این مطالب شما میشه در واسه. یک این که دستن در کاران چه باید بکنن؟
بله.
دو، برنامه ریزان آموزشی چه باید بکنن؟ سه، اونهایی که در واقع حجاج رو در اونجا میبرن و میارن چه وظیفه دارن؟ چهار، خود حاجی چه وظیفه داره؟ یعنی اولی مطلب این است که دستن در کاران حج. حج دو بعد داره، یک بعد مناسکی داره، یک بعد بین المللی. یک بعد وظیفه هر فرد حاجی بر اساس یک تکلیفی که برش گذاشته شده باید یک مناسک رو انجام بده و مستطیع شده با توجه به یک شرایطی، و این اعمال فردی رو باید انجام بده، اون سرده خودش واجبه و سرش نیست و باید در واقع به اون اهتمام برده. ولی حج یک بعد بین المللی که از اون مهمتره، یعنی از جهت جمعیش میگم مهمتره، و اون باید دستن در کاران در واقع به این عمل اهتمام ببرزن. اون چه که ما شاهدش بودیم در گذشته و تا به امروز، علی رغم توصیه های حضرت امام و مقام معظم رهبری، عرشبت ما میبینیم که کل سازمان حج در اختیار و تقریبا تمام مجموعه بعثه در اختیار بعد اوله. یعنی چی؟ یعنی برگزاری مناسک در مجموعه شما به حساب سازمان حج زیارت که فرمودید چه باید بکنیم، دارم اینو عرض میکنم. در مجموعه سازمان حج زیارت معاونت‌های مختلفی داره، حوزه بهداشت، مسکن، حمل و نقل، غیره، وزاره کوی، طبیعی هم است باید باشه. در مجموعه بعثه مقام معظم رهبری هم به حساب که مدیریت عالی حج رو عهده داره و نظارت عالی و کلان رو داره، معاونت‌های مختلفه، یک معاونت هم به عنوان معاونت بین‌الملل تعریف شده. خب طبیعی است که تمام این ارکان بعثه و سازمان بیشتر همشون و همشون رو در اختیار اون بعد مناسک، انجام مناسکیه و انجام اعمال فردی و حجاج می‌ذارن، ولی از دل اون اعمال فردی و حجاج بعد بین‌المللی. لذا باید یک تغییر رویکردی تو این رابطه ایجاد بشه تا اون چه که حج روحش همطور که شما فرمودید به حساب ابعاد مختلفی داره و بعد بین المللی داره و اهتمام به امور مسلمی داره بتونه عملیاتی بشه. این یک موضوع. موضوع دوم این که خب حالا دست اندرکاران چه باید بکنن؟ ببینید حج یک ظرفیت، یک سرزمین، یک مکانه، یک مکان فوق العاده با معنویت. ولی چه باید بکنیم که این معنویت نهادینه بشه؟ چه باید بکنیم که این حاجی وقتی برمیگرده یک نگاه تقریبی داشته باشه، یک نگاه دلسوزانه به امت جهان اسلام داشته باشه؟